ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار در بیروت، دست کم یک کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی برای ایجاد فضای امن در دانشگاه ها تأکید کرد. و آب و برق در بخش هایی از غرب استان مازندران و شرق استان گیلان همچنان قطع است. انفجاری انتحاری در یک مینیبوس در جنوب بیروت، دست کم یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته وزارت کشور لبنان، مردی با کمربندی انفجاری خود را در منطقه شویفات در جنوب بیروت منفجر کرد. در همین ارتباط گفتگویی رو داشته حمید فاطمی با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، و از او درباره جزئیات این انفجار پرسیده. ایلیا جزائری:
این انفجار در منطقه به نام شویفات روی داده. این منطقه تقریبا میشه گفت ورودی منطقه زاهیه هست، حومه جنوب بیروت که پایگاه اصلی حزب الله لبنان در بیروت به شمار میاد. مهاجم انتحاری، اینطور که آقای مروان شربل وزیر کشور لبنان گفته، سوار ون میشه به مقصد زاهیه. هنگامی که سوار میشه، راننده شک میکنه به برجستگی لباس این مهاجم، چرا که جلیقه انفجاری به تن داشته. وقتی که بهشون جروبه صورت میگیره، مهاجم انتحاری جلیقه خودش منفجر میکنه و در این انفجار به خاطر اینکه ماشین خالی بوده، تنها خود مهاجم کشته میشه، راننده زخمی میشه و یک زن دیگه که در حال عبور از نزدیک این ماشین بوده هم زخمی میشه.
این انفجار جنجال زیادی هم در رسانه ها و در محافل سیاسی لبنان ایجاد کرده. دلیلش چی آقای جزائری؟
آقای فاطمی، انفجارهایی که در ماهای اخیر و هفته‌های اخیر روی داده در لبنان همه با خودروهای بمب گذاری شده بود، چه اونها که انتحاری بودن چه اونها که نبودن. برای همین تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده تا این خودروهای بمب گذاری شده دیگه کمتر بتونن این فرصت رو بیابن که در محلی که میخوان منفجرشون کنن قرار بگیرن، و همچنین تمرکز نیروهای امنیتی بر خودروها، به ویژه خودروهایی که گفته میشه گزارش سرقت شدنشون به مقام‌های امنیتی میرسه بیشتر شده. از این رو به نظر میرسه انفجاری که روز گذشته روی داد یک تحول در نوع حملات انتحاری بود، چرا که دیگه از خودرو استفاده نشد، بلکه یک شخص فقط از یک جریقه انفجاری استفاده کرد. اینطور که منابع لبنانی، منابع امنیتی میگن، به این صورت کنترل امنیت و همچنین کنترل و کار دستگاه‌های امنیتی سخت‌تر میشه برای جلوگیری از انفجارهای احتمالی. قبلا بر روی خودروها تمرکز داشتن و مردم از خودروها میترسیدن، الان شاید مردم حتی از همدیگه هم بترسن در لبنان.
هیچ گروهی آیا مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفته؟
تا این لحظه هیچ گروهی بر عهده نگرفته. انفجار همطور که میدونید دو روز قبل از اون، یعنی در روز شنبه، در منطقه هرمل لبنان اتفاق افتاد. یک مهاجم انتحاری با خودروی بمب گذاری شده اونجا یک انفجار انجام داد که گروه النصرت، گروه مرتبط با القاعده که در سوریه پایگاه اصلیش هست و حضور داره، مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته بود در پاسخ به حضور حزب الله لبنان در سوریه. این گروه تهدید کرده بود که دست به عملیات بیشتری خواهد زد، اما آیا اینکه همین گروه مرتکب این انفجار شده هم مثل دو انفجار قبلی یا نه، هنوز مشخص نیست.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، از انفجاری میگفت که در این شهر رخ داده. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر از ایران. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه علم و تحقیق بدون محیط آزاد دست یافتنی نیست، گفت ما به محیطی امن در دانشگاه ها نیاز داریم و نیاز به محیط امنیتی نداریم. به گزارش خبرگزاری ها، آقای روحانی که در اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن می گفت، افزود برخی افراد دانشگاه و دانشجو را تهدید می دانند ولی دولت چنین چیزی را نمی پذیرد. رئیس جمهوری ایران با خطاب قرار دادن افرادی که همه مردم را به گفتی او مشکوک می دانند، افزود شما چه کاره هستید که خود را متولی همه چیز می دانید؟ او با انتقاد از اینکه چرا نباید بتوان یک نظر علمی را در دانشگاه بیان کرد، گفت چرا در علوم انسانی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی رشد نمی کنیم و صاحب نظر نیستیم، ولی در ژنتیک، شبیه سازی و انرژی های نو پیشرفت می کنیم. به گفته ی آقای روحانی، علت آن است که در شیمی و فیزیک خط قرمزی وجود ندارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از دولت حسن روحانی خواست تا روند توزیع سبد کالای حمایتی را اصلاح کند. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت روز یکشنبه آغاز شد، اما به دلیل حذف حدود 13 میلیون کارگر از دریافت آن و نیز نحوه توزیع این سبد، انتقادهای متوجه دستگاه‌های دولتی شد. از آقای لاریجانی گفت صحبت‌ها و تذکرات متعدد در مورد توزیع سبد کالا در مجلس نشان می‌دهد در نحوه توزیع آن مشکلاتی وجود دارد و دقت کافی نشده است و ظاهراً برخی از اقشار به ویژه کشاورزان در دریافت آن دچار مشکل شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگویش با دولت در این زمینه گفت قرار است این مشکل مرتفع شود، اما باید این کار قدری سرعت و شتاب بیشتری بگیرد. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده در پی بارش سنگین برف در غرب استان مازندران و شرق استان گیلان در روزهای قبل، آب، برق و گاز در برخی شهرها و مناطق روستایی این دو استان به طور همزمان قطع شده و مشکلات فراوانی برای ساکنان این مناطق فراهم شده است. در این ارتباط دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران گفت حدود 140 تا 150 روستا در غرب این استان از بی‌آبی و قطع برق رنج می‌برند و با مسدود شدن راه‌های مواصلاتی امکان تهیه اقلام ضروری مانند نان را ندارند. در این میان سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیش بینی کرد که حدود 10,000 میلیارد ریال خسارت به کشاورزی غرب مازندران وارد شده است. در همین ارتباط و در پی بارش برف سنگین در استان‌های شمالی ایران به ویژه در گیلان و مازندران، دولت حسن روحانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دستورهای ویژه برای کمک رسانی به این مناطق صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی وزیران کشور، نیرو و راه و شهرسازی را روز دوشنبه موظف کرد تا هرچه سریع‌تر برای تأمین آب، برق و وسایل گرمایشی و ارائه خدمات به مناطق بحرانی اقدام کنند. همزمان رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، به خبرگزاری فارس گفته است که محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، پس از مشخص شدن ابعاد گسترده بحران بارش برف در گیلان و مازندران، به گردانهای سپاه دستوری ویژه برای کمک رسانی داده است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما پیش از این که گزارش پایانی رو با هم بشنویم، اجازه بدید که یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برخورد امنیتی و قضایی با کارگران معدن چادرلو در استان یزد را محکوم کردین. تشکل کارگری ضمن ابراز همبستگی با کارگران معدن و با اشاره به دستمزدهای زیر خط فقر کارگران افزود در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنیتی در پیش گرفته شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نوشت روش‌های امنیتی و پلیسی و بگیر و ببند در برابر اعتراض‌ها و دادخواهی کارگران هیچ سودی ندارد. اما در 35مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 در ایران، حسین قویمی با تعدادی از چهره‌های سیاسی گفتگو کرده و پرسیده که در آن روزهای انقلاب سال 57 این رویداد تاریخی را از چه منظری می‌دیدند و اینک به اون چگونه نگاه می‌کنند. بشنویم.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته‌ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ علی کشتگر از رهبران سابق سازمان فدایان خلق و از فعالان سیاسی در پاریس.
حقیقتش اینه که ما انقلاب را اسلامی نمی‌دونست و همین جورم بود، یعنی مردمی که در صحنه اومده بودن و با دیکتاتوری شاه مخالف بودن، شعار پایه‌ایشون آزادی بود و استقلال، و ما بر این تصور بودیم که خواسته ما آزادی هست و وقتی که دیکتاتوری سلطنتی رخت بربنده و یا عقب نشینی بکنه، چون مطمئن نبودیم که انقلاب میشه، که نهایتا آزادی ها برقرار میشه و ما وقت میتونیم فعالیت آزادانه توی کشور بکنیم و اینا. این بود تصور ما و فقط در بحبوحه انقلاب بود که به خاطر اینکه احزاب سیاسی جبهه ملی مثلا و چه حضور فراگیر و فعال به هر حال نداشتن، آیت الله خمینی و روحانیون تونستن هژمونیشون رو بر این جنبش انقلابی در واقع تحمیل بکنن و باز هم ما در اون زمان فکر میکردیم که انقلاب اگر که اتفاق بیفته و شاه اگر بره و رژیم جدیدی رو کار بیاد، این رژیم یه رژیم مذهبی نخواهد بود. آقای خمینی هم اعلام میکرد که ما اساساً طرفدار این که بیان و حکومت کنیم نیستیم، وقتی در پاریس بود، یعنی حتی در همون زمان، و باز به این نکته اشاره میکرد که در گفتگو با روزنامه‌نگاران غربی تأکید میکرد که اصلا ما یه حکومتی میخواییم مثل حکومتی که شماها دارین، یعنی غربی ها، یعنی آزادی احزاب باشه، دیکتاتوری نباشه، فساد نباشه. عین این جملاتی است که ایشون میگفت، و حتی کمونیست ها هم آزاد باشن. خیلی راحت اینم صریحا میگفت و خیال همه ما رو راحت میکرد. طبیعتا خیلی ها باور میکردن و ما هم باور میکردیم. همون زمان در بهشت زهرا هم ایشون اعلام کرد که من میخوام بگم که اساسا پدران ما حق نداشتن برای نسل بعدی قانون وضع بکنن. خب معنی این چی بود؟ معنی از نظر همه ما این بود که ایشون قبول میکنه که هر نسلی برای خودش میتونه قانون خودش رو وضع بکنه. بنابراین تصور این که یه حکومت مذهبی میاد در ایران و اون وقت در یک بحبوحه انقلابی یک رأی از مردم میگیره و بعد دیگه جلوی هر گونه نظرخواهی بعدی هم گرفته میشه و امثال هم که نبود. این اون تصوری بود که ما در اون زمان داشتیم و فکر میکردیم که اگر به هر حال رژیم سلطنتی بره، هر رژیمی بیاد بهتر خواهد بود.
آقای کشگرد، حالا پس از 35 سال این انقلاب 57 رو از چه منظری میبینید؟ آیا این انقلاب تونسته خواسته ها و آرزوهای شما رو برآورده کنه؟
این انقلاب به گوهر از نظر مردم و خواسته ها تلاش برای عملی کردن پروژه ناتمام مانده انقلاب مشروطه و نهضت ملی دکتر مصدق بود. وقتی که آقای خمینی آمد و اصولاً با ملی‌گرایی و با مفهوم ملت مخالفت کرد، یک ضربه بزرگی اصلا به خود تفکر ملی و شکل‌گیری دولت ملت مدرن که اتفاقا بعد از انقلاب مشروطه و در دوران پهلوی ها به تدریج شکل گرفته بود زد و رفت به سمت اینکه به هر حال امت اسلامی درست بکنه و یک حکومتی بر مبنای تبعیض مذهبی در ایران برقرار شد. بعد از 35 سال ما امروز شاهدیم که یکی از بدون اغراق، اگه هر چیزی بخوایم به نام خودش بخونیم بدون اینکه بخوام شعاری داده باشم، ما دارای یکی از فاسدترین، سرکوبگرترین و بی‌لیاقت‌ترین رژیم‌های دنیا هستیم امروز. و توی این 35 سال فرصت‌های بزرگ تاریخی از دست دادیم، جان‌های عزیزی از دست دادیم، نسل‌ها سوختند و ثروت‌های کشور به باد رفتند و الان هم هنوز که هنوزه ایران در خطره. و من فکر میکنم که به هیچ یک از اون آرزوهای انقلابی که داشتیم نرسیدیم، و اگر مردمی که در اون انقلاب شرکت داشتن این تصور رو داشتن، از امروز هرگز در اون انقلاب شرکت نمی‌کردن.
با
گفتگوی بود که شنیدید با علی کشکر از فعالان سیاسی که درباره 35مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 در ایران میگفت. باید تاکید کنم که این دیدگاه‌های مطرح شده در این گفتگو الزاما نظر رادیو فردا نیست. با ما همراه باشید.